بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. عن الإمام حسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ارزقني الرغبة في الآخرة حتى أعرف صدق ذلك في قلبي بالزهادة مني في دنياي. اللهم ارزقني بصرا في أمر الآخرة حتى أطلب الحسنات شوقا وأفر من السيئات خوفا يا رب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلوات بر رحمت فرمایید. از مسائلی که در مکتبمون قرآن و حدیث کاملا مورد تأکید است، مسئله ارتباط گیری با پروردگار، دعا، توجه به حضرت حق، چه به صورت دعاهایی که عادت انسان شده باشد و ساعت معینی روزها مرتبا خونده شود، به صورت به اصطلاح وردی باشد، یا اون که خیر دعاهای متفرقی که توجه به خداوند متعال لازمش و درخواستی در اونها هم باشد، یا خیر به هر صورت از صورتهای دعاهای مختلف اون چه رسیده است و اون چه انسان به زبان حال خود در ارتباط با پروردگار در مقام مسکنت و تضرع توجه به حضرت حق و تعظیم حضرت حق بگوید و در جریان با خداوند و ارتباط با حضرت حق کاملا مورد تأکید. تا اونجا که در این آیه شریفه‌ای که خوندم، آخر سوره مبارکه فرقان فرموده است قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای نباشد، دعای شما نباشد، مورد اعتنای حضرت حق نخواهید بود. بنابراین هرچه بیشتر و بهتر بشود که انسان در ارتباط با دعاهای معصور و یا خود حالت توجه و دعایی داشته باشد، به نفع انسان خواهد بود. بدیهی است که افتخار است به ارتباط با پروردگار، افتخار است تضرع و مسکنت در پیشگاه حضرت حق، افتخار انسان است که با خالق متعال خود در ارتباط باشد. ارتباط عجز با قدرت مطلق و بی نیازی محض، افتخار جاهل به افتخار ارتباط اوس با علم محض، کمال محض، مشخص است مطلب عقلا نقلا اهمیتش معلومه. و از دعاهایی هم که از بزرگواران ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است، شایسته است هرچه خوبتر استفاده بشه، که در این دعاها حقایق بسیار مهمی است، درس‌هایی است، بسیاری از معارف مهم اسلامی در مزامین دعاهایی که رسیده است هست. خیلی از مباحث بسیار مهم توحیدی در ادعیه مطرح است و مفتاح‌ها و کلیدهای بسیار ارزنده مشکل گشام در این دعاهای شریفی که از این عزیزان رسیده است داریم. و باز در ارتباط با حالات مختلف مزامین مختلف در اختیارمون گذاشتن. این مناجات های 15 که در مفاتیح هم آمده است به تناسب حالات دعا کننده، هر حالتی براش خوراکی داده شده، به نوعی تعلیم دادن. در حال خوف انسان چه بگوید، در حال حب چه بگوید، در حال شکر چه بکند، در حال استغفار چه چیز مناسب است که گفته شود، و هاکذا. دریایی است این ادعیه از معارف مهمه اعتقادی و مسائل اخلاقی و وظایف اجتماعی. همه اون چی که از این بزرگواران رسیده، ادعیه پیامبر اکرممون امیر مؤمنان از وجود نازنین حضرت فاطمه علیها السلام و بقیه معصومین، از کلمات حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام خونده می شد در این محفل شریف، یک دعای کوتاه که خوندم از حضرتش نقل شده است. مقداری در همین دعا توجهی داشته باشیم، تدبری ببینیم چه می فهمیم و در این دعای شریف چه چیز برای ما تعلیم داده شده، در عین این که خودشون در این دعاهام گاهی جهت تعلیم رو دارن که معلوم است، ولی به طور اکثر همون دعا و توجه بوده است و مشغول راز و نیاز با ذات مقدس حضرت حق بودند و مشخصه. البته گاه گاهی شده که سوال کرده کسی جوابش دادن، تعلیمی بوده است در مقابل سوالی که شده که مشخص اونها جنبه تعلیمی داره، ولی بسیاری از این ادعیه خودشون در حالات مختلف بودن. مثلا میگوید که برخورد کردم به آقا حضرت سید الشهدا علیه السلام، رکنی از ارکان کعبه را حضرت گرفته بودند و این دعا رو میخوندن. اونجا دیگه بحث تعلیم تنها ولو این فایده رو داره، اما دیگه مشخصه که خودشون در وضعیت خاصی هستن. الهی انعمتنی فلم تجدنی شاکرا و ابتلیتنی فلم تجدنی صابرا فلا انت سلبت النعمه ولا عدمت الشده فلا انت سلبت النعمه به ترک شکر ولا عدمت الشده به ترک صبر. الهی و ما یکون من الکریم الا الکرم. خب مشخصه که وقتی حضرت کنار بیت و دست بر رک نهادن و این چنین با خدا حرف میزنن، اینجا مستقیم و مستقل و هدف اصلی تعلیم دیگران نیست، حالت خودشون هست که با حضرت حق این چنین حرف میزنن. الهی انعمتنی، انعمت علی نیست، نسخه همینه که عرض بکنم. الهی انعمتنی فلم تجدنی شاکرا و ابتلیتنی، معرفت چقدر بالاست، حقیقت شکرن و حقیقت صبرن. در این حال اونچنان شیفته حضرت حقند که حال سخن چنین میشه. و یعتون ما آتاو و قلوبهم وجله، در عین این که یعتون ما آتاو، امضا میفرماید خداوند که هر چه بر عهدشون بوده است انجام دادن، در عین حال دل تو دلشون نیست. این اون شیفتگی والا و اون معرفت بسیار و اون علاقه شدید را میرساند که در چنون حالتی محب نسبت به محبوبش هر چه انجام میدهد خود را ناچیز میبینه، هر چه انجام میدهد خود را مقصر میدانه، هر کار که میکند باز هم خود را کوتاه میبیند و قاصر میبیند و مقصر، که اللهم لا تخرجنی من التقصیر هم باز مؤید همین معنا خواهد شد که ولا دعا به این صورت که خدا من از تقصیر بیرون نیام، یعنی گناه کنم و خودم مقصر بدونم، که دعای خوبی نیست. یعنی در عین این که کارها درست و در مسیر صحیح، در عین حال حالم این باشه. و یعتون ما آتاو و قلوبهم وجله، در هر حال این شدت معرفت و شیفتگی و محبت نتیجهش این میشه که در عین شاکر بودن این چنین صحبت میشه. الهی انعمتنی فلم تجدنی شاکرا، در عین صابر بودن گفته میشه و ابتلیتنی فلم تجدنی صابرا. الهی فلا انت سلبتن نعمه به ترک شکر، ولا عدم تشده به ترک صبر. الهی و ما یکون و من الکریم الا کرم. صحبت تو این دعا نبود، صحبت این بود که بعضی از دعاها گاهی جهات تعلیمیش مشخص است، ولی به طور اکثر هدف مستقیم تعلیم نبوده، در عین این که فائده تعلیم را همه این ادعیه داره. حالا اون عبارتی که از آقا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام خوندم این چنین بود: اللهم ارزقن الرغبة فی الآخرة حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بالزهادة منی فی دنیای. ببینیم چی میفهمیم از این جمله شریفه. دیگه توضیحاتم برای بزرگواران و عزیزی که تشریف دارن، اگر چنانچه توضیح واضح است براشون که معلوم، ناچار برای بعضی از دوستان مقداری توضیح داده میشود. اللهم ارزقنی الرغبة فی الاخره، خدای من به من رغبت و اشتیاق در جریان مسئله آخرت و زندگی بعد مرحمت کن، روزی کن، رغبت در آخرت. اون چنون که بیابم صدق این رغبت در آخرت و این روزی معنوی را در قلبم، صدقش رو بیابم به زهدم در دنیا. تا اینجا ببینیم چی میفهمیم. اللهم ارزقن الرغبة فی الاخره حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بالزهادة منی فی دنیای. مطلب اول این است که یکی از خواسته‌های مهم باید توجه داشته باشیم تو این قسمت از دعا آمده که چی؟ انسان روحیش به گونه‌ای بشود که نسبت به آخرت مشتاق باشه، اشتیاق به آخرت داشته باشه، رغبت داشته باشد، میل داشته باشد در ارتباط با زندگی بعد. این یه مطلب که از خود این دعا این استفاده میشه که معلوم، زیرا اصل خود منطوق این دعا همینه، درخواست همینه. اون چی که مطلوبه در این جمله شریف هست مشخص است که پس ارزنده است آقا امام حسین علیه السلام به خدا این چنین عرض میکنن: اللهم ارزقن الرغبة فی الاخره. این که انسان از دنیا کنده بشود، میل به آخرت پیدا کند، شوق به عالم بعد داشته باشد، اشتیاق نسبت به زندگی که در پیش دارد برای انسان به وجود بیاد، این از کمالات روحه. تا انسان به کمال نرسد این حالت رو پیدا نمی کنه. تا وقتی شیفته زر و زور است و قدرت، تا شیفته عناوین این عالم است و امور پوچ این زندگی، تا شیفته زر و زیور این زندگی است، تا شیفته امور مادی این عالم در هر حدی هست، به همون نسبت از رغبت در آخرت کسر میشه. اون وقتی انسان حالت رغبت، اشتیاق، شوق به عالم بعد را پیدا میکند که از اینجا کنده شده باشه. کسی که چسبیده به دنیا هست این طبیعیست که رغبت به آخرت تو کارش نیست. کسی که چسبیده به هواهای نفسانی هست، کسی که اسیر چشمش هست، کسی که اسیر گوشش هست، کسی که اسیر پولش هست، کسی که اسیر عنوانش هست، کسی که اسیر هر یک از شؤون این عالم هست، اسیر است و همینجا گرفتار است. این شوق روحی برای عالم بعد براش به وجود نمیاد. چنین شوقی زمینه خاصی میخواد. این شوق وقتی حاصل میشود، این رغبت، که از این عالم انقطاعی باشه. به نسبت انقطاع از این شؤون پوچ، اون وقت رغبت با آنچه که ثبات دارد، دوام دارد، رغبت نسبت به آخرت تحقق پیدا میکنه. خب پس خود این خواسته معلومه که یه خواسته مهمی، خود این خواسته خواسته مطلوب با ارزشی، خود این خواسته کمالی است از کمالات روحی انسان که چنین حالتی پیدا بکنه. رشد انسان در این اللهم ارزقنی الرغبه فی الاخره، مایل باشم نسبت به عالم بعد، کشش داشته باشم. حالا البته این رغبت هم مختلف میشه، درجاتش فرق میکنه، گاهی ضعیف است، گاهی شدت دارد، تا اونجا شدت دارد که دیگه در این حدش مربوط به خود این بزرگواران هست که والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدق امه، در این حد و حدود در ارتباط با خودشون هست که آقا حضرت سجاد علیه السلام در اون دعایی که در صحیفه شریفشون هست تا اینجا مطلب و پیش بردن، خدای من به من عمل صالحی عنایت کن که در نتیجه نستبت و معهل موت دیر دیرم بشود مرگ. یعنی همیتو هر آن در انتظار، چرا نیامد، چرا مرگ نمیاد، منتظر مرگ، در انتظار مرگ، حتی نستبت اون معهل مسیر الیک. بعدش دارن که تا اونجا که خدای من مرگ برای من معنس بشود، مرد برای من معلف بشود، الفتگاه من، انسگاه من، مرکز انس من. تا اینجا این رغبت برای انسان ممکنه که بیش بیاد، حدود عرض شد معلوم مختلف. اما چقدر خوبه که انسان تو این خط کار کنه، چقدر خوبه که انسان تو این زمینه در حرکت باشه، که متاسفانه نوعاً تو فکرش انسان که نیست هیچی، بلکه همهش حرکت به طور اکثر در جهت عکس است، در جهت شیفتگی به این عالم، توسعه موجبات شیفتگی در این عالم، توسعه موجبات اسارت در این عالم، توسعه موجبات بی‌رغبتی به عالم بعد. اما اگر کسی بخواد به کمال برسد، بالاخره راه غیر از این نیست که بایستی در چنین وضعیتی حرکت کند که خیلی شیفتگی ها و اسارت های این عالم را از خود دور کند تا آزاد بشود به معنی حقیقی آزادی. اون وقت که شوق به زندگی بعد پیش میاد، اللهم ارزقنی الرغبه فی الاخره. جمله بعد حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی به زهادت منی فی دنیای. از این جمله شریفم به خوبی مطلب رو میفهمیم. هر چیزی یک نشانه و علامتی داره که از اون نشانه ها، از اون آثار و علائم شناخته میشه. یک میوه رسیده را نشانه ایست، یک میوه نارس را هم نشانه ایست، یک گوهر نفیس را نشانه ایست، یک خزف بی ارزش را هم نشانه ایست. در انواع مختلف موجودات برای خوبش نشانه ایست، برای بدش هم نشانه ایست. حالات مختلف روحی برای حالات نیک نشانه ایست، برای حالات ناپسند نشانه ایست. اینجا نشانه این حالت مهم رغبت به آخرت، انقطاع از دنیا، شیفته زندگی بعد شدن و از این زندگی بریدن در عین انجام همه وظایف مربوطه تا انسان اینجا هست، نشانه این حالت مهم چیه؟ نشانه این کمال روح چیست؟ تو جمله بعد نشانه شو بیان کردن. اللهم ارزقن الرغبت فی الاخره حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بزهادت منی فی دنیای. نشانه این حالت این است که انسان در قلبش به حقیقت زهد نسبت به امور این عالم را بیابد که نسبت به امور این عالم بی‌علاقه است، بیابد که شیفته این زندگی نیست. و وقتی که در قلب این معنا را یافت، به طور اکثر الا مواردی استثنائی در عمل مشخص بشه. یعنی اگر انسان در زندگی به زر و زیورهای زیادی پرداخت، یعنی اگر انسان در زندگی به اموری که شیفتگی انسان نسبت به دنیا را نشان میدهد پرداخت، هنوز اون زهد و زهادت پیدا نشده. آثار پیدا شدن این زهد به حقیقت در قلب در عمل خارجی نشونگر. راست است، استثنایی مواردی ممکنه باشد که یه مقدار به جهاتی، مصالحی، به صورتهایی، موارد استثنایی که این چنین باشه، قلب در حال زهد است، در عین این که ظاهر زندگی کسی در وضعیت دیگری است، ولی اینا استثنایی است. اما حقیقتاً اگر چنانچه بیمیلی نسبت به شؤون زیادی این عالم برای انسان پیش بیاد، در عمل نشون میده خودشو خسته نمی کنه به کارهای زیادی اگه میلش نباشه، وقتشو مصرف نمی کنه تو کارهای زیادی و برای امور اضافی اگر میلش نباشه. به طور اکثر بگم همه جا یه استثناءات به ندرت جای خودش محفوظه. اگر چنانچه به حقیقت انسان شیفته آخرت شد، نشانش این است که زهد در قلبش نسبت به شؤون این عالم مشخص بشه. زهد در قلب که باشد، او هم در عمل نمایان میشه. دیگه همه جور انسان به ساعت دنیا رو پهن کرده باشه و به همه گونه از خوشی‌های اضافی ولو غیر حرام زندگی رو بگذرانه و کاملا در چنون وضعیت‌های و ای رو به گسترش بیشتر، در این حال هیچ شیفته دنیا نیستم، شیفته آخرت هستم و قلبم رو درست کنم، ظاهر مسئله نیست، عرض شد به ندرت حرف درستی است، ولی به طور عموم حرف زهی نیست. آثار چنین روحیاتی در زندگی انسان، عمل انسان مشخص خواهد شد. به حقیقت این چنین است که از کوزه برون تراود اون چی که دروس، اگر چنانچه اون شیفتگی و رغبت با آخرت به وجود بیاد برای انسان، لازمش زهد قلب است و لازمه زهد قلب هم پرهیز از فضولات و زیادی های زندگی، چه این که خواه نخواه دستگیر دست انسان رو در امور این عالم بند می کند و موجب دست و پا گیری می شود و آدمی سرگرم همین شؤون خواهد شد. اون کس که شیفته عالم بعد است، تمام همتش این است که برای اون زندگی کار کند. اون وقت دیگه وقتش و قدرتش و امکاناتش رو تو این اضافی ها و زیادی ها به کار نمی گیرد و لذاست که نتیجه و نشانه و علامتش این زهد قلب است که لازمش هم در جهات زندگی دنیای انسان نشوندار میشه. این جمله اول. اللهم ارزقن الرغبه فی الاخره حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بالسعادت منه. اگر چنون چه گرفتاری هایی باشه، ابتلاعاتی باشه در خیشان انسان، همسایگان انسان، اهل شهر انسان، اونها که میشناسد انسان که برای مسائل ضروریشون گرفتار باشن، بعد انسان هی تو اضافات دارد در حال گسترش زندگیست و در توسعش زودم دارم، قلبم زاهد است، شما اطلاعی نداری، این دل باید زاهد باشه که هست. اون چه از زندگی من میبینی از علائم غیر زود مربوط به دل من نیست، در عین این که قلبم زاهد و گرفتاری های دوستان اهل بیتم مشخص، اما در عین حال من هم هرچه بیشتر تو فضولات میچرخم در عین حال زهد من اصل نمیشه. گفتم موارد استثنائی استثناست و اگر انسان خودش رو فریب نده، مهمش این است که اگه انسان تصمیم گرفت به نفع خودش کار کنه، تجاهل نکنه، به حقیقت کراه سر خودش نگذارد، وقتی این تصمیم رو گرفت که لبیب باشه، عقل محض باشه، به جد و به حقیقت عاقلانه حساب کند، اون وقت میفهمد که مطلب از همین قرار است که در بیانات این بزرگواران آمده است. بله، اگر قرار بر زندگی باری به هر جهت شد، مسئله آخری میشه. اما اگر چنانچه کسی گذشت از این که تجاهل کند در جهت تکامل خود، صرف نظر کند از این که بی تفاوتی داشته باشد در ارتباط با رشد حقیقی خود، به جد بخواهد در جهت رشد خود قرار بگیرد، اون وقت هرچه بیشتر اضافات و کنار میزنه و هرچه بیشتر عاقلانه در جهت حرکت صحیح حرکت میکنه میشه لبیب. اون خطبه مولامون آقا امیر المؤمنین، بلکه اون بیان حضرت، حالا به صورت خطبه نیست، با این عنوان نیست، اون بیان شریفشون در ارتباط با شریح قاضی، اونجا یه جمله خیلی لطیفی آخر اون بیان حضرت هست، همش لطیف است، اون آخرش یک جمله مربوط به صحبتمون. شریح قاضی خانه بزرگی خریده بود، خانهش خیلی وسیع و بزرگ، حضرت فرمودن شنیدم خانه وسیعی خریدی و اگر چنانچه از پولی نباشه که مجاز باشی کارت خیلی مشکله. بعد فرمودن که یک سندی اگر می آمدی برات می بشتم که با اون سند دیگر رغبت به این خانه پیدا نمی کرد. یادم نیست درست اون عبارات، حیفم هست که اینجوری آدم نیست دارم عرض میکنم، ولی برای اون جمله آخرش عرض میکنم، خیلی لطیفه، همون اول مکتوبه از قسمت مکتوبه های نهج البلاغه آمده است این بیانات شریف، بعد حضرت شایدم به این مناسبت مکتوبت که اینجور می نوشتم برات که این خانه خانه است که یه آدم مردنی خریده از یک مردنی دیگر، بعدم این دو هر کدوم سر هم و کلا گذاشته باشن انقریب در زندگی بعد وضعشون معلوم و به حسابشون رسیدگی میشه. بعد هم هر قسمت این خانه معمولا دو سند می‌نویسن، یک حدش به خانه فلانی، یک حدش به خیابان کذایی، یک حدش به کذا و کذا، حضرت حدودشون تعیین کردن، یک حدش به هواها و هوسها، یک حدش به آفات و گرفتاری‌ها و از این قبیل. در هر سندی یه شاهدی، چند تا شاهدی شهادت میدن که مطلب از این قراره، گواهیم که چنینه. بعد حضرت میفرمایند که و اما اون شاهدی که این سندنه برا سندی که من بنویسم گواهش باشد، وقتی است که انسان از اسارت هوس خارج شده باشه و لبیب شده باشه، عقل محض شده باشه، این سند من را گواهی میده. و الا که خیر، در هر حال این چنینه. حالا این جمله اول بود، اللهم مرزوق نهی، تکرار میشه این جمله یک کمش برای اینکه خب بر همین دم شده روش بنده، یه مقدارشم زیادی میشه، یه مقدارشم برای اینکه این بیشتر خوراک روحمون بشه و هرچی بیشتر تو ذهنمون جایی بگیره که تا خوراک روح آدم نشود. گاهی هم این تزریق من بیشتر برای خودم میبینم که وقتی هی خودم هی تزریق کنم در خودم بی اثر نیست، از این جهت دیگه این عادت شده که اینجوری برنامه صحبت بشه که بازم دارم تکرار میکنم چی شد. اللهم مرزقن رغبت فی الاخره حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی به زهادت منی فی دنیای. جمله دوم، اللهم مرزقنی بصرن فی امری. همین مقدار صحبت هم زیادی دیگه، اون دو آقا تشریف نبودن، اون یک مقداری از وقت هم وقت هست هنوز تا مجلس بعدی که برسیم اونجا وقت هست، اما شما هم اذیت کردن که کار خوب نیست. منطقه دیگه معمول اینه که چون هم فرصت هست و همیشان تشریف نیاوردن، من یک کمی دیگه حرف زده باشم. در بین حرف ها همیشه عرض میکردم کسی پاشه و بره و اینا هیچی مسئله که نیست، هیچی. واقعا هم به جان خودم خوشحالم میشم که کسی اذیت نشه، کسی خسته شده آمده میخواسته حالا مجلس شرکت کنه، گرفتار شده به پرگویی مثل بندهی منهای خود متن حدیث و آیه، اون وقت بعد گرفتار بشه کار خوبی نیست. حالا بر اینکه کسی هم یکی از رفقا میگفت جو وقتا بگو یک صلوات هم بفرستن که یک بهانه بره پاشیدن باشه، حالا یک صلوات هم بفرستن. جمله دوم، اللهم مرزقنی بصرن فی امر الاخره. جان به قربانشون چی گفتن، چقدر جا داره که آدم این بیاناتشون همه تو فکر کنه، روش دقت کنه، بگیره کار کنه. یک دنیا آرامش، یک دنیا آسایش حقیقی. جان در هر اضطرابی باشه او در امن، هر کس در هر نگرانی باشه، اون کس که این بیاناتو بفهمد و به کار بگیرد در کمال اطمینان. یک دنیا کمال میبخشد، آرامش میدهد. همین جمله که تا همین الان خوندیم، اگه آدم اونجور شد چی میشه؟ وقتی زاهد شد به معنای واقعی از همه این نگرانی ها و اضطراب های عمومی نجات پیدا میکنه. نگرانیش برای اموری می شود که از اون نگرانی ها سودهای مهم می بره. برای زندگی بعدش نگران می شه. برای این شعور نگرانی راه پیدا نمی کنه. در اون بیان مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام جمله عجیبیست. می‌فرماید یک زاهد حقیقی و زهدی که در درجه والاست به جایی انسان را میرساند تمام دنیا را به او بدهند به خاطر خود این دنیا خوشنود نمی شود و همه دنیا را از او بگیرند به خاطر خود این شؤون دنیا ناراحت نمی شود. بله خوشنود بشود، امکاناتم برای جنبه آخرت خوبه، مسئله آخریست، اما به خاطر خود دنیا کیف کنه، حظ کنه، پولام بیشتر شد، عنوانم زیادتر شد، شهرتم زیادتر شد، چنین و چنانتر شدم، به خاطر خود دنیا کیف کنه. زاهد اینجور نیست. اون که به زهد حقیقی رسیده، اون به جایی رسیده که خط بطلان روی همه اینا کشیده و پوچیشو فهمیده، یافته که اینا پوچ است، اینا سراب است، اینا فریب است، اینا انسان را گول میزند و جهالت است. نه تنها ناراحت نمیشه، خوشحال هم میشه هرچه بیشتر کنده می شود از همه این شؤون. آری این چنین میشه که دنیا به او داده شود، به خاطر خود دنیا خوشنود نمیشه، از او گرفته شود به خاطر خود دنیا محزون نمی شود و این زهد حقیقی است. اون وقت یک دنیا آرامش. اینجاست که کمال این چنینه که انسان به این مرحله نائل بشه، به اینجا برسه و به نتیجه جزء کسانی بشه که در دنیاست اما عمل برای آخرت میکنه، مسئله بعدی پیش میاد. اللهم ارزقنی بصرا فی امر الاخره حتی اطلب الحسنات شوقا و افر من السیئات خوفا یا ربی. بار پروردگار من به من روزی کن، این دعای امام حسین علیه السلام، روزی کن بینش در امر آخرت، نسبت به امر آخرتم بینش پیدا کنم، بصیر بشم، روشن بشم، آخرت چیه، چی خبره، چه حساب و کتابیست اونجا، چی اونجا لازمه، آگاهی پیدا کنم اونجا چه چیزا به درد میخوره، بصیر بشم در امر آخرتم. تا اونجا که نتیجهش این میشود حسنات را جویا شوم با شوق و از گناهان فرار کنم با خوف. یا رب جان به قربانشون. حالا از این جمله شریفم باز مسائلی به خوبی استفاده میشه، یه مقدار انسان تدبر کند پس باز معلوم میشه یکی از چیزایی که خیلی مطلوبه اینه که آدم نسبت به آخرت بصیر باشه، روشن باشه. وضعیت آخرت چیه؟ اونجا چه چیزها به درد میخوره؟ چه چیزها ضرر به انسان میزنه؟ حساب و کتاب در چه وضعیتی؟ مسائل مختلف مربوط به آخرت را آگاه بشه انسان. این بینش و آگاهی را در امر آخرت به من کرامت فرما. اللهم ارزقنی بصرا فی امر الاخره. اون وقت اگر چنانچه به حقیقت انسان بصیر شد نسبت به امر آخرت که اونجا چه خبر است، چه چیزا به درد میخوره، نتیجهش این میشه که بد فرمودن. تا اونچنان بشم که برای کسب حسنات کوشا و در ترک سیئات جدی و کسب حسنات با شوق و ترک سیئات با خوف، چنین حالتی برام پیش بیاد به اینجا برسم. وقتی بصیر بشه انسان که عجب در عالم آخرت قرار از این قراره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و شوخی نداره و خدا حرف زده، آفرینگار هستی سخن گفته قاطع، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی انسان بصیر شد که زندگی بعد وضعیتش اینه که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. انسان اگر بصیر شد که یا بنیم انها ان تکن مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یكتب الله ان الله لطیف خبیر. همه اون چه که انسان انجام بدهد حساب کتاب اونجوره که اگه در دل آسمان ذره کار خوب ذره کار بد، تو هواپیماس گفته سبحان الله، تو هواپیماس به کسی بی خودی فحش داده، تو هواپیماس گفته لا اله الا الله، تو هواپیماس یه نگاه کرده به نامحرم، و همچنین دل آسمان باشه، دل زمین باشه، در دل سنگ سختی باشه، همشو جمع می کنیم می آوریم. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یكتبها الله ان الله لطیف خبیر. اگه انسان فهمید که مطلب از این قراره، بصیر شد نسبت به آخرت و فهمید چه چیزا اونجا مفیده، چه چیزا اونجا مضره، چه کارها اونجا نفع داره، چه کارها اونجا فایده نداره، اون وقت اونجور زندگی نمی کند که همچه که مرگ بیاد ببیند که افسوس که اون چه بردم باختنی، برداشتم هر اون چه بگذاشتنی، نشناختم هر اون چه بایست شناخت، بشناختم هر اون چه نشناختنی. بصیر که نشد بعد من عجب دنبال چه چیزا میدویده که اونجا هیچ چی ارزش نداره، چه چیزا دم دستش بوده و ول کرده که کمال ارزشو داشته، اون وقت قصهشو میخوره. اما اگر بصیر شد اون وقت خیر، اونچنان که بایست حرکت میکند و به دنبال حسنات حقیقی و به نتیجه رستگاری، اون هم با شوق، یعنی حالی شوق و خوفش توضیحات تو ذهن میزنه که به حمدالله آمدن تشریف آوردن و انشاءالله به فیض توسل میرسید. دیگه عرضم رو جمع میکنم. حالا این جمله آخری مقدار چیزی دیگه تو ذهن هست، شاید فردا مناسب باشه که همون قسمت رو انشاءالله بیشتر توضیح داده باشیم که چه کردن حضرت تو این دوتا جمله بسیار کوتاه. جان به قربانشون، آری بی جهت نبوده یارانشون هم که این حالات و این مطالب از آن اونهاست، در حقیقت اون وضعیت رو داشتن، شوق به لقاء حق، بسیط بودن تو کارشون، بسیط بودن در دنیا، مشتاق بودن. خب حالا از اون کاری که قطعا در آخرت به نفع انسانه و مسلمن درش پاداش فراوان است، یکیش همینه که انسان هرچند افتاده است و بیچاره است و عقب مونده، به هر صورتی این ارادتش رو به این بزرگواران برسون، ولو به همین که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنهای، که اگر اون وقت دستگیری کنن اونها کارا تموم میشه. این کشتی نجات رو انسان ارتباط باش پیدا کنه، اون وقت عرض حال بکند کشتی نجات، او نجات دهنده است، دستگیری بکنه. خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم از آقایان بازاری تهران بود که اینجا آمده بود و بعد باز تهران رفت فوت شد. پیرمرد بسیار شایسته بود، میگفت فلان این سفینه تو نجات رو فکر چه کردی؟ هیچ که کشتی نجات غیر بقیه کشتی هاست، مجهز است نسبت به کشتی های دیگه. بعدم کشتی نجات به سراغ غریق میره، یه غریق فقط دست و پا میزنه، معلوم میشه داره غرق میشه، دلش میخواد نجات پیدا کنه، کشتی میاد به سراغش. آقا کشتی نجاتن، همین تو دل بخواد و واقعا درخواست داشته باشه آقا بیچارم، آقا موندم، عمر گذشته، اونی که باید بشه نشده، اونی که باید در جهتش باشم نیستم، شما کمکی. اینو راست بگه انسان، اون وقت حضرت دستگیری میکنن. آری السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين، از اون خونهایی که یادش دل خراش است و جان را می سوزاند، یاد خون علی اصغر علیه السلام است. آقا آمدن دم خیمه، اصغرم رو به من بدید تا ببوسم اصغر را حتا قبله. همچه که این عزیز رو دادن دست آقا، طبع مطلب دیگه اینه، چشم ها به گودی نشسته، لب خشکیده، رنگ پریده، سر یک طرف رو شانه افتاده، آخر رمقی نداره، شیری در کار نیست، اون هوای گرم اون وضعیت، همچه که آقا خواستن ببوسن عزیزشون رام، تیر آمد و زبه من الاذن الى الاذن. کارایی کردن آقای امام حسین و جمله در این مصیبت فرمودن که خوب نشان میده آقا سخت نگران شدن، سخت پریشان شدن. ولو این تعبیرها رو دوست ندارم عرض کنم، اما تعبیری بلد نیستم که اون حالت رو برسونم، سخت از اون جملات و از اون اعمال، هم کارشون هم گفتشون نشون داد آقا سخت پریشون شدن. کارشون مقاتل نوشتن، این خونا را آقا می گرفتن، به قنداقه می مالیدن، آسمان می پاشیدن، رو زمین می پاشیدن، به بدن خودشون، سر و صورت خودشون می مالیدن. ایوای این نشون می ده پریشانی دل را. قربانت حسین جان، اما گفته حضرت نوشتن جمله ای را که هیچ کجای دیگر تو مصائب دیگر نیست، نوشتن آقا وقتی این وضع دیدن گفتن هون هونون علی انه بین الله انه بین الله. اگه یه فشار سختی ظالمی بر کسی وارد کنه بتونه دفاع کنه دفاع میکنه، نتونه تأمل میکنه دیگه، نتونه تأمل کنه میگه چه کنم، خدا داره میبینه، هر کار بخواد بکنه خدا داره میبینه. آقا گفتن آسونه بر من چون خدا داره میبینه. حوانا لیانه بین الله، صدای بانوان بلند شد، وا محمدان.